بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. تتمه تفسیر درباره قسمهای سوره قیامت رو بعد امروز خدمتتون عرض کنم. قرآن مجید به دو موضوع مهم در سوره قیامت قسم یاد کرده است. لا اقسم بیوم القیامه، سوگند به اون دادگاه عظیم پروردگار در قیامت که اگر نباشد همونطوری که عرض کردم همه چیز نامفهوم می شود. عدل خداوند، هدف آفرینش جهان، همه اینها ایجاب می کند چنان دادگاه عظیمی باشد. آمدن پیغمبران، نزول کتابهای آسمانی، همه اینها در صورتی مفهوم پیدا می کند که قیامتی در کار باشد. قسم به اون دادگاه بزرگ. ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به اون وجدان سرزنش کننده در برابر گناهان که این دادگاهی است در این دنیا در درون وجود انسان ها. این حالت نفسانی، این وجدان بیدار ملامتگر، این وجدان خیلی مقدسه. خدا به اون قسم یاد کرده. اگر چیز مقدسی نبود به اون قسم یاد نمی شد. قسم به این دو. حالا بریم سراغ مقسم الله. قسم به این دو که چی؟ خداوند چرا به این دو قسم یاد کرده؟ می فرماید ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. مفسران گفتن این آیه سوم قرینه می شود بر یه جمله محذوفی که آیه سوم تفسیرش می کنه. و اون جمله محذوف این است: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه انکم لتبعثن جمیعا یوم القیامه. قسم به اینها که همه شما روز قیامت محشور خواهید شد و قیامت حق است. شاهدش ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامه. آیا انسان گمان میکند ما نمیتونیم این استخوان‌ها رو جمع و جورش بکنیم؟ قادر نیستیم؟ این شبیه همون آیه است که در آخر سوره یاسین است. مرد عرب بیابانی استخوان پوسیده ای رو پیدا کرده، قال لاخسمن محمدن، گفت دلیل دندان شکنی پیدا کردم برای نفی معاد که پیغمبر مسلمان ها دفاع از اون می کند، این استخوان پوسیده رو می برم جلویش، ریز می کنم، روی زمین می ریزم، می گم کی می تواند اینو زنده بکند. آمد خدمت پیغمبر اکرم، استخوان پوسیده رو خرد کرد و روی زمین ریخت. من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی می تواند این استخوان پوسیده را زنده کنند؟ بلا فاصله قرآن جواب داد، قل یحییها الذی انشأها اول مره. این استخوان تاریخچه‌شو مطالعه کن، برگرد عقب، روز اول خاک بود، همه ما از خاکی به خاک برمیگردیم، باز خاک برمیگردد تبدیل به ما میشود. کسی که روز اول توانست این را از خاک بیافریند، در مراحل بعدی از یک قطره آب نطفه بیافریند، همون قدرت دارد که بار دیگر هم اینها رو بازگرداند. قل یحییها الذی انشأها اول مره. این گونه آیات قرآن در زمان قدیم روشن بود، اما در زمان ما روشن‌تره. امروز بعد از آنی که مسئله شبیه سازی مطرح شده و عملی هم شده، همین کلونیسم که به معنی در واقع قلم زنیه، مثل قلمه گیاهان که میزنن پرورش پیدا میکنه، این کلونیسم هم همینه، شبیه سازی. میگن بدن انسان میلیاردها سلوله، یعنی واحد کوچک ساختمان بدن مثل آجر این بنا، میلیاردها سلول دست به دست هم دادن بدن رو ساختن، هر کدام اینا رو پرورش بدن یه انسان میشه. پوست بدن امروز برداشتن به اندازه یه ذره پرورش دادن تبدیل به یه انسان. اینا در حیوانات تجربه کردن، در انسان ممنوعیت پیدا کرد و الا انجام داده بودن. بنابراین اگر تمام انسانهای روی زمین از جان بروند، یه انسان بمانه و سلولهای تن او رو پرورش بدن، میلیاردها شبیه سازی می شود، کل کره زمین رو پر می کنه. امروز این معنا رو می گن. یه وقت شبه آکل و معکول از شبهات بسیار پیچیده در بحث معاد بود، اما امروز دیگه پیچیده نیست. وقتی یه ذره بمانه، همین یه ذره تبدیل به یه انسان میشه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، کسی که روز اول این انسان آفرید، در قیامت هم بعد از آنی که خاک شد، از همون خاک ها انسان رو برمی انگیزد و محشور و مبعوث می کند. فصل زمستان نگاه کن، بیابان مرده است، فصل بهار چند باران می بارد، همه جای بیابان سبز می شود. قرآن میگه کذالکن نشور، یعنی مبعوث شدن انسان ها در قیامت مثل همین زنده شدن بیابانهای مرده در فصل بهاره. کذالکن نشور، با چشم خودتون میبینید، باز هم در این باره تعجب میکنید. ایه سوال انسان ان نجمع عظامه، سوال چرا عظام، استخوانها؟ بقیه بدن انسانو قرآن اشاره نکرده، میگه استخوانهای او نمیتونه برگردونی. این اشاره به همون سخنانی است که بعضی عربهای بیابانی میگفتن من یحیی العظام و هی رمیم، اشاره رونه یا اشاره به این است که مرحوم طبرسی در مجموع بیانم داره و آن این که عظام ارکان بدن انسان است، استخوان‌ها ارکانن، کسی که این ارکان و استخوان‌ها رو میاره دیگه شاخ و برگ رو به طریق اولا خواهد آورد. آیا انسان خیال میکنه ما ارکان بدن او رو نمیتونیم بیاریم، شاخ و برگش رو نمیتونیم بیاریم؟ کسی که روز اول از خاک آفرید بار دیگر هم از خاک مبعوث میکنه. بعد جمله ای داره میفرماید بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، نه تنها استخوانهای اصلی انسان میاریم، ما قادرین بنان انسان رو هم سر سامان بدیم، نسویه سامان بدیم. مراد از بنان چیه؟ بنان در لغت عرب دو معنی داره، یکی معنی انگشت، یکی معنی نوک انگشتان، که جمعی از مفسران اخیراً میگن اشاره به اون خطوطی است که سر انگشت هر انسانی است. آیا میدانی سر انگشت هر انسانی خطوط مختلفی است؟ که این خط مهر اسم انسانه، شناسنامه اصلی انسانه، ویژگی انسانه. دو تا انسان روی کره زمین خطوط سر انگشتش مثل هم نیست. الان بهترین طریق برای شناسایی اشخاص انگشت نگاریه. در منطقه ای که سرقت واقع می شود سارقان دست به دستگیره های در زدن، دست به چیزهای دیگه زدن، عکس برداری از اینها می کنن، خطوط انگشتشون اونجا مونده و اینها رو می رن روی اون پرونده هایی که دارن خطوط انگشت زیادی رو انگشت نگاری کردن از اشخاص متهم، می رن مقابله می کنن ای بسا فوراً شخص سارق رو پیداش کنن. قرآن مجید میگه نه تنها عظام استخوان‌های اصلی، نه تنها انگشتان، خطوط سر انگشتان اینها رو هم همان گونه که در این دنیا بود عین این رو در اون روز خواهند داشت. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. و اما انتخاب انگشت هم یه فلسفه داره. هیچ میدانید که وجود انگشتان در انسان یه مسئله بسیار مهمه. اگر نبود کتابت نبود، صنعت نبود، هنر نبود، خیلی چیزا نبود. اگر دست انسان مثل پای شتر یا دست شتر صاف بود میتوانست بنویسه؟ نه. می توانست این اختراعات و صنایع و کریزه کاری ها با دست دقیق باید انجام بشه؟ نه. آیا این هنرهای زیبایی که در ساختمان ها هست می توانست انجام بده؟ نه. صنایع، هنرهای مفید، نوشتن، کارهای دقیق، بسیاری از مسائل تعطیل می شود. ما هیچ فکر کردیم چه نعمتی است خدا به ما داده؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. در اینجا یه نکته است علمی، من به زبان ساده میگم، همه برادران عزیز و همه شنوندگان توجه پیدا کنن. یه بحثی هست درباره معاد جسمانی. آیا معاد جسمانیه یا روحانیه؟ یعنی چه؟ یعنی روز قیامت روح ما برمیگرده یا روح و جسم هر دو برمیگرده؟ گروهی راه اشتباهی رفتن، میگن روز قیامت معاد فقط روحانیه، روح ما برمیگرده، جسم نه، ما جسم رو اینجا میندازیم و میریم، روح ما میره در عالم ارواح، بهشتم روحانیه، جهنمم روحانیه، معادم روحانیه. این یه راه انحرافی است. ما با این جسم گناه کردیم، این جسم هم باید بیاد، صحیحه. قرآن مجید در آیات فراوانی میگه معاد جسمانی و روحانی هر دوست. از جمله این آیه. من تعجب میکنم کسانی که مسلمانند و دم از معاد روحانی میزنن این آیاتو نخوندن. بنا قادرین علا انصبی بنانه انگشت ای حساب الانسان انن نجمع ادامه استخوانها رو دوباره میاریم سر جاش، انگشتان و خطوط انگشتان رو میاریم. اون مرد عرب بیابانی که آخر سوره یاسین آمده، آمد گفت من یحیی العظام و هی رمیم، این استخوان پوسیده رو که زندگی میکنن. قرآن فرمود قل یحیی الذی انشأها اول مره، اون خدایی که روز اول آفرید این استخوان رو برمیگردونی. بازم میگیم آقا روحانی، هم روحانی هم جسمانی، روح و جسم دست به دست هم دادن کار خوب و بد کردن، در اونجا روح و جسم با هم میاین نتیجه اعمال خوب و نتیجه اعمال بد رو بگیرن. آیاتی که دلالت میکنند بر معاد جسمانی فوق العاده زیاده، این دو سه آیه نیست، تقریبا همه آیات معاد قرآن دلیل بر معاد جسمانیه. مگر وقتی مثال میزند کذالک النشور، همون گونه که بیابانهای مرده به وسیله آب باران زنده میشود، شما هم روز قیامت از قبرها بیرون میایید، قبرها جای جسم یا جای روحه؟ قرآن میگه از قبرها میایید. و اذن قبور و بعثرت، از قبرها مردم مبعوث میشدن. آیات معاد قرآن همش معاد جسمانیه، هم جسمانی هم روحانی. این نکته هم حل شد. برگردم به یه نکته دیگر، عرایزم رو جمع کنم. عزیزان، ماه رمضان، ماه قرآن مجید، ماه عبادت، ماه توبه در حال گذشتن است. بکوشید اگر توبه از اعماق دل نکردید در این باقی مونده بکنید. هر چی از خدا میخواهید در این باقی مونده بخواهید. چه کسانی بمانند در سال آینده درک کنند؟ خدا میداند و غیر از خدا هیچ کس نمیداند. ما تدری نفسون ما را تکسب و غلا و ما تدری نفسون به ای عرضن تموت. قرآن میگه هیچ کس فردا را نمیدونه. کسانی هم که ادعا میکنند پیش بینی میکنند افراد خیال بافی هستن، هیچ کس فردا رو نمیدونه و هیچ کس نمیدانه در کدام سرزمین از دنیا میرود. حالا که اینطوره نقد رو بچسبیم و استفاده کنیم. یه حدیث از مولا علی علیه السلام به مناسبت ولا اقسم به نفس لوامه در اینجا خدمتتون عرض کنم، راجع به نفس اماره، و این بحثو پایان دهم. دیدم حدیث جالبی هست از مولا علی علیه السلام که من از میزان الحکمه نقل میکنم، حدیث 20465. فرمون میخوای نفس اماره رو بشناسید، ان نفس الاماره المصوله، نفس اماره تصویل میکنه یعنی فریب میده، در باغ سبز نشان میده، شما رو به دوزخ میفرسته. تتملق و تملق المنافق، مثل منافقان میاد تملق میگه تو آدم خوبی هستی، برجسته هستی، نیکوکاری، حالا دروغ به انسان میگه. و تتصنع و به شیمت صدیق الموافق، در لباس یه دوست مهربان و دلسوز این نفس اماره خودش در میاره، میگه تو آدم خوبی هستی، تو کار خوب خیلی کردی، اگر این پولها رو جمع میکنی برای آینده بچهات هست، اشکالی ندارد، اگر نمیدونم فلان کار نیکی رو نمی کنی عوضش فلان کار دیگر رو میکنی، گولت میزنه، فریبت میده. حتی ازا اخدعت و تمکنت، تا اون زمانی که خود اون نیرنگ و فریبش مؤثر بشود و مسلط بشه، تسلطت تسلط العدو مانند دشمن بر سر تو مسلط میشه، به راه های خلاف میبره. به جوان میاد بگه بیا بابا فلان مجلس یه خودی تفریح کن، تفریح بر جوانان لازمه، میبرش توی مجلس فساد. وقتی دامانش آلوده فساد شد، عادت کرد به مواد مخدر، مسلط برش میشه، دیگه هرچند میخواد دست و پا کنه فایده‌ای نداره. امیدوارم همه ما بتوانیم در پرتو عنایات الهی از مقام نفس اماره به نفس لوامه و انشاءالله همگی از مقام نفس لوامه به نفس مطمئنه برسید و بتوانید انشاءالله به مقام قرب پروردگار همه شما نائل شوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. Allah la ilaha illallah.